یه چیزی شما دفعه پیش گفتین، این جمله درباره اربعین داشتید میگفتین که این که توی یه نفر تو وضعیت فعلی کشور ما همش از صوت تلویزیون و رادیو و فلان همه چی کلا همه در درباره اربعین صحبت میکنن، اون تاثیرگذاری برای اون آدما از دست میده و شاید حتی بعدا طی مدت طولانی‌تر اون آدمه دچار چیز بشه، مقاومت بشه نسبت به این قضیه. به اون کل این حکمت و اینا رو من دفعه زمان بهش بکردم، ولی خب این خیلی برام، یعنی همینجوری به این فکر کردم که الان این مقاومت ممکنه به وجود بیاد. خب هر چیز دینی که خیلی یه نفر مثلا اینکه مثلا بچه آدم یه کاری انجام بده، هی آدم بهش بگه این کارو بکن اون کارو بکن، کم کم مقاومت به وجود میاد. خب هم برای همه آدم همینجوریه. پس مثلا یعنی آدم مثلا چیز دینی رو هیچ وقت بهش که تذکر بده، یا مثلا برای آدم چه جوری تبلیغ میکنن برای آدما، یا اون امر به معروف نهی از منکر، پس چی میگه مثلا
این مثلا این تبلیغ هایی که انجام میشه بسیارشون مضره و رویه مثلا مؤمنین آدم های حکیمشون آدم های فهمیدهشون اصولا اینطوری نبوده. این رویه بعد از انقلاب حاصل شده به دلیلی که انان امور دست آدم هایی بوده که نسبت به عمق روش های دینی و حکمت های دینی جاهل بودن. از علمای برجسته فهیم چندان کار دستشون نبوده، خیلیشون مثلا از بین رفتن، خیلیشون گرفتار بودن و اصولا در واقع فضای جامعه به دلیل اینکه یک قدرت فراوان یک دفعه حاصل شده، خلأ قدرت باعث شده که اقشاری بیان خیلی از امور رو دست بگیرن که صلاحیت عقلی این کار رو نداشتن، ولی اینکه آدم های خوشنفسی بودن، دلشون میخواسته، انگیزه خوبی داشتن، جاهایی که واقعا ناسالم هم بودن، صلاحیت اخلاقی و دینی هم نداشتن اونو بکنن، اما اون هم که داشتن خیلیشون صلاحیت عقلیشون نداشتن. این روش های اندونان که غلط بودید. امر معروف هم در یک چارچوبه ای که تأثیر گذاره و مهمش هم اینه که در واقع کن و دعات هم ناسب به غیر السنت کن. اصلش این تشعشع روحی انسانه که اثر میذاره، نه زبانش. یعنی فرد عملش به نوعیه که خود به خود در واقع مثل ظرفی که لبریز میشه از آب اونطوری میشه، یعنی چنان این پاکه و خودش اون چیزی که میره قبلا اینقدر عمل کرده که دیگه چندان نیاز به گفتن نداره.
این رفتارش باعث بیشتر اون حالت چیز
نه فقط رفتاری، اصلا این وجودش ازش نور میباره. اون اصل اونه. حالا این که ما بگیم سوال این چیزی که الان پاره شده جمعیت امر معروف درست کنم، اصالت هم همینی که میبینیم، همین خیلی از این زمینه هایی که سعی کردن امر معروف منکر بکنن نتیجه کاملا معکوس شده و نتیجه این شده که نسلی درست بشه که در مقابل همه اینا مقاومه، واکسینه شده. کاری که امر معروف در غیر جای خودش و در از غیر اهلش انجام میده مثل واکسن دادنه، یعنی یک چیزی اضافه میده، یک تذکری میده، تنها نتیجه تذکر اینه که فرد یعنی این به گوشش میخوره و براش عادی میشه، دیگه کلا نسبت به اون مقاوم میشه، هیچ اثری نداره.
خب الان مثلا تبره همین که مثلا الان بچه آدم مثلا میگه نماز نمیخونه، یا مثلا آدم بهش میگه خب حالا آدم براش توزینه مثلا بعد نماز بخونی ولی نمیخواد بخونه، یا مثلا درباره چیزای دینی همینجوری چیز داره مثلا جبهه میگیره، پس آدم چیکارش باید بکنه؟
به زور که نمیشه که، شما باید مقدمات یه طوری عمل بکنید که اونجا نرسه. اگر به اونجا برسه که در مقابل شما مقاوم بشه کاری نمیتونید بکنید. اگر پدر و مادر و فضای منزل یک الگوی صحیح از دیانت و مسلمونی ارائه بدن، بچه هم فطرتش پاکه، چرا نپذیره؟ مشکل از خود ما پدر مادر هاست، یه گیری داریم که بچه هامون در واقع به این شکل میشه. ممکنه بعضی مواقع اثر جامعه هم باشه، اما جامعه بر بستری از تأثیرات خانوادگی اثر میذاره. به قول دکتر شریعتی، پدر مادر ما متهمیم، ما متهمیم در اول، اتهام به ماست، به ما پدر مادر است، بعد به جامعه، بعد به دیگران و در نهایت به خود جوان. ولی بچه که اصلا تقصیر نمیتونه، بچه که معصومه نمیتونه اصلا تقصیری داشته باشه، اون رو فطرتش عمل میکنه. ما هستیم که این فطرت رو آلوده میکنیم. فطرت آلوده نمیشه، این بچه آلوده میشه به غیر چیزهای فطری.
فطرت
که پاک نیست، یعنی انسان انسانه دیگه، انسان که حیوان نمیشه که، هرچی هم در واقع بشه اون فطرت هست، فطرت رو انسان روی پاش مثل روش پا میذاره، مثلا بعضی اون کسی که میل خوردنش رو کنترل میکنه، میل خوردن که وجود داره، اینطوری نیستش که فرد بیرسه بشه مثل سنگ که اصلا هیچ نتونه چیزی بخوره، اما این چنان کنترل میکنه که انگار که نیست، اما انگار که نیست، نه اینکه واقعا نباشه. به همین خاطر خیلی موقع ها میشه برگرده، کاملا برمیگرده و به اون حالت اولش میشه، بهترتون هم ممکنه بشه. و یعنی که فرد به حالت شقاوت بیفته که میگه برگشتش مشکل میشه. خب شما دیگه مطلبی ندیدید برای چی برید بحث امروز ما در اینی که چگونه برای خودمون یه برنامه اجرایی بنویسیم و برنامه اجرایی داشته باشیم برای کارهامون که بتونیم در کار روزانه‌مون از اون استفاده بکنیم، در تردیدها، دوراهی‌ها بتونیم از اون طریق تصمیم بگیریم و در امورات مختلف زندگی بتونیم از طریق این برنامه روزانه از حالت حیرت و حیرانی و اینکه نمی‌دونیم چی کار بکنیم در بیاریم. قبل از اینکه وارد برنامه روزانه بشیم، اولین کاری که باید بکنیم یه چند تا مقدمه داره. قبل از اینکه یک برنامه به اصطلاح تنظیم بکنیم، اول اینکه انسان‌ها عموماً یک موانعی دارن که این موانع اونها رو مثل یک چیزی اسیر کرده و نمیذاره که اینا یک برنامه منظم روزانه‌ای برای خودشون ترتیب بدن. مثل اینکه یه آدم گرفتار یه سری غرایزشه یا گرفتار یه سری غضب‌هاشه. مثلا یه آدمی که اصولاً ستیزه جوه، این سر هر موضوعی با یکی درگیر میشه. یه آدمی که مثلا وسواس داره، این وسواس نمیذاره که اون به صورت طبیعی برای خودش برنامه بریزه و کاری انجام بده. یا اینکه گرفتار یک سری آسیب‌های دیگه یه که این آسیب‌های دیگه هر موقع که بخواد یک نظمی به کارش بده و منطقی به کارش بده، این آسیب‌ها اون رو از اون منطق بیرون میارن. تو این حالت باید اول اون رو معالجه کنه. برنامه اصلیش این میشه که اول اونها رو ترمیم کنه تا بتونه که مثل یه آدم آزاد عادی برای خودش برنامه بده. بعد از اون در واقع انسانی که از اون حال رها شد، گاهی دچار یک عدم تعادل هاییه. ببینید تک تک اعضا و تک تک روحیاتش رو بررسی میکنید مشکلی نداره، اما هیئتش رو نگاه میکنید، مجموعه رو نگاه میکنید، همیشه به یه سمتی کج میشه. وقتی که کج میشه، این عدم تعادل مانع از اینی که اون یک منطقی تو کار روزانه و کار اجراییش داشته باشه. مثل یه آدمی که همش علاقه داره که مثلا به تفریحات بپردازه، کلن علاقه داره که همش در حال تفریح باشه و بگرده و خوش بگذرون و اینها، اهل کار نیست. یا یه آدمی که مثلا به شدت تمایل داره به اینکه همش تو خودش باشه، روابط اجتماعی نداشته باشه. خود این به تنهایی ممکنه چیز خیلی مهمی نباشه. بعضی آدم ها گوشه گیرن، بعضی آدم ها اجتماعی هستن، این دو تایش هیچ کم اشکالی نداره. بعضیشون تفریح زیاد نیاز دارن، بعضی کم نیاز دارن. اما اگر یه حدی باشه که فرد رو از تعادل خارج بکنه، این نمیتونه یک برنامه منظمی به خودش بده و این تبدیل میشه به یه آدم نامتعادل، مثل یه کاریکاتور میشه. این کاریکاتور شما مثلا در نظر بگیرید که سرش سر آدمه، بنابراین سر آدم هیچ مشکل تک تکش هیچ مشکلی نداره، اما سر به این تن نمیاد. مثلا سر خیلی بزرگه، تن کوچیک. یا یه جور صورت کشیدن، مثلا دهانش خیلی بزرگه یا بینیش خیلی بزرگه. این بینی به تنهایی بینی آدمه. اگر برای سر بزرگتر بود این بینی اندازه بود، درست بود. اما این سر کوچیک با یه بینی بزرگ، صورت کوچیک با یه بینی بزرگ، میشه یه کاریکاتور. این عدم تعادلی که انسان توی روحیاتش ممکنه داشته باشه، اگر اینطوریه باید به یک تعادلی برسه. بعد از اون انسان برای تصمیم گیری، برای کارهاش، برای رسیدن به هدفهاش و اینکه چی کار بکنه، هم یک معارف و اطلاعاتی باید داشته باشه، هم یک روش های تکنیکی و مهندسی انسانی. باید بدونه که اگر اهدافی تو زندگی داره، این اهداف بر چه بنیانهای فکری، معرفتی و علمی استواره در حد خودش و با چه تکنیک هایی میشه اون رسید. مثلا میخواد که درس بخونه، خب این تمرکز پیدا نمیکنه. این باید اول بره یاد بگیره که چجوری میتونه که در حد اینکه درس بخونه تکنیک های تمرکز رو استفاده بکنه. یا آدمی مثلا وقتی که میخواد وارد کاری چیزی بشه، دچار مشکلات جسمی میشه و این باید بره اول این مطالعه بکنه، ببینه که این به چه دلیلی این مشکلات داره و حالا برای راه حلش چه تکنیک ها و روش ها و داروهایی باید استفاده. این مثال های خیلی ساده شه، اما برای گذران زندگی روزمره انسان خیلی از مقدمات فکری، مقدمات اعتقادی، مقدمات جامعه شناختی، روان شناختی، این چیزهای ضروریه که برای انسان نیاز هستش. این نیاز رو، این پیش نیازها رو باید برآورده بکنه تا بتونه برای برنامه که میخواد بریزه اتکا داشته باشه بر این بنیادهای فکری که تأمین کرد، و همینطور برای اجراش بر تکنیک ها و روش های مهندسی که به اون امکان تنظیم فعالیت و برنامه روشن و روزانه و اجرایی میده. وقت این مثلا تو این مرحله بعدی که شد میتونه یک برنامه اجرایی داشته باشه. البته بعد از اینکه این برنامه رو داشت، از اونها خدمتتون که دیگه اون وقت یک مراقبه خیلی مهمی باید داشته باشه. مراقبه نفی، یعنی چیزی که خارج از این برنامه است، باید بتونه یک مراقبه جدی داشته باشه که اونها رو بذاره کنار. که این شکل مراقبه دوره یک بحث جدی. و همینطور که در واقع نفیه چیزهایی که کنار گذاشتن و نفیه چیزهایی که از این برنامه بیرونه. الان برنامه‌اش اینه که این ساعت غذا بخوره، بگه نه حالا من غذا نمی‌خورم، مثلا دو ساعت دیگه می‌خورم. این اونا اون چیزهای غیر رو باید بذاره که. و همینطور که در واقع تو برنامه مراقبه داره، در این حال بازبینی و بازسازی و ارزیابی مرتب برنامهش رو هم در واقع یکی از مؤخراتی است که باید انجام بده. یعنی بعد اینکه برنامه تشکیل داد، اینطوری نیست که این برنامه وحی منزل بشه، این باید به صورت دوره‌ای ارزیابی کنه، بازبینی کنه و احیانا اگر نیازی بود بازسازی بکنه. بر این عموما انسان برنامه‌ای که در قدم اول می‌ریزه تو قدم‌های بعدیش نیاز به تغییراتی داره، نباید این رو وحی منظر کنه. البته این بازبینی نباید تبدیل به هرج و مرج بشه، یعنی انسان مثلا یه برنامه می‌ذاره، این برنامه که گذاشت به تناسب برنامه یه دوره می‌ذاره، مثلا میگه تا 2 ماه تا 3 ماه تا 1 سال این برنامه رو انجام میدن، بعدش ارزیابی کنن. وسط این دوره طبیعتا این نباید بلافاصله شل بشه و برنامه رو انجام نده، باید تا یک مرحله پیش بره بعد بتونه ارزیابی کنه. اما حالا جدایی از این به اصطلاح مقدماتی که نیاز هست به اینکه قبل از تنظیم برنامه انسان داشته باشه و همینطور مراقبه و بازبینی که بعداً میخواد انجام بده، وقتی که ما رسیدیم به مرحله برنامه ریزی، با چه روش هایی باید برنامه ریزی بکنیم، چه اصول و مواردی رو باید توجه داشته باشیم تا بتونیم اون برنامه ریزی رو خوب انجام بدیم. چند تا مطلب هستش در دوازده تا نکته هست در واقع، که این نکات به انسان خیلی کمک میکنه که در سردرگمی هایی که عموماً ماها در تنظیم برنامه داریم به اصطلاح بتونیم از طریق این نکات به یک نتیجهی برسیم. مطلب اول اینه که انسان در تنظیم برنامه روزانش همیشه اولویت رو در شروع باید بده به بالاترین و بلندترین هدفی که برایش امکان داره و به صورت طبیعی و معقول میتونه برای اون یک زمانی بگذاره. یعنی اگر امر دائره بین درس خوندن و غذا خوردن، اول یه وقتی برای درس بذاره بعد برای غذا. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خواب موندین؟ نه مشکل. حالا من اینو ضبطش میکنم. ضبط کردن شما ضبطش رو بگیر، بعد خواستی یه بحثی جداش دوشنبه بکنم. آره میتونیم بفرستیم بچه رو ضبط میکنیم برای چیزی که هم خیلی باعث علاقه داره خواب رو دیگه کار خدا باش نیم. بعد سوال این موضوع علی کرده بودی من این مطلب هست باید بخواب
پس خوش شما زنی داره بگرد سر کارم نمیرسید
اون زنی زد
خودش اولی زنی زده بود
این زنی زده من
نه قبل شما زنی نزده بودیم که ببینین چرا نایمده ها یعنی شما زنی بیدارشون کردیم
بنابراین اولین چیزی که میکنیم بالاترین مرتبه رو انجام میده، بعد از اون بالاترین مرتبه عکس اون رو پایین ترین مرتبه، اون پایین ترین مرتبه احتیاجاتی که داره، یعنی مثلا اگر اول درس رو تنظیم کرد بعد میاد توی چی؟ توی مثلا نیاز به خوراک، اون چیزایی که پایین ترین مرتبه است که در واقع اون رو یک وقتی برایش تنظیم میکنه که در واقع از دست اون راحت بشه، در اینه که اولی رو به صدا چیز کرده اهمیت داده، این دومی رو هم اهمیت میده، چون اگر اینو مواظبت نکنه این نمیذاره شما برسی. شما برای دست برنامه گذاشتی، اول وقتشو میذاری که پاتی نشه، اما بعد برای مثلا خوراک دیگه فکری نکنی، این خوراک یه گرسنگی یه فشاری به شما میاره که نمیذاره که شما تمرکز برقرار کنید. نکته سوم که در مثلا تقریبا اینها هم در اولویت هستن، به ترتیب اولویت من دارم ذکر میکنم، اینه که ارتباطات حقیقی و مجازی و هر چیزی که جذابه و انسان رو به خودش میکشه یه برنامه‌ای بریزه که هم محدوده زمانی معین داشته باشه هم برنامه محتوایی معین. یعنی مثلا مثال خیلی رایجش که این دور زمانی برای قشر جوان به خصوص که جوان و غیر جوان نداره، هر الان که حتی با سواد و بی سواد و مثلا هیچ استثنایی نداره، الحمدلله هر جایی که شما میبینی یکی یه موبایل دستشو داره مثلا فرض کنید که تو کاسب ها هم مثلا میبینی گاهی طرف دیگه فکر کاسبیش نیست، انقدر تو سرش تو چیزی سوال میکنی حاضر نیست جواب بده، معلومه این ذهنش اونجا مثلا با یکی درگیره، حالا به هر شکلی مثلا یکی فرض کنید اهل اینی که دوست بگیره، یکی اهل اینی که دوست از جنس مقابل بگیره، یکی نداره کار اعتقادی میکنه فکر کنه داره یکی رو مسلمون میکنه، خودش داره از کاسبی میفته. یه دونه تعبیر روغنی ما توی قم بود که خیلی کارش خوب بود اینا، این الان من هر موقع دیگه نمیرم، چون هر موقع که میرم از اول تا آخرش این سرش از اون صاحب کاری شاگرد داره روغن رو عوض میکنه، این خودش سرش رو از توی موبایل در نمیاره، یعنی آدم چیزی هم هست مثلا شاید نزدیک 60 سالشه تیپو سوادی هم به نظر نمیاد زیاد داشته. این به اصطلاح ارتباطات مجازی و همینطور ارتباطات حقیقی، برای خیلی ها این ارتباطاتی که به اصطلاح دارن غیر حقیقیش هم به خصوص در شهرهای بزرگ یا برای آدم هایی که مثلا اهل سیاست هم یا مثلا خانم هایی که اهل ارتباطات فامیلی و دوستی فراوان هست یا بعضی آدم هایی که روحاً آدم های خیلی اجتماعی هستن، ارتباطات غیر مجازی ارتباطات حقیقی هم همین نقش رو داره. باید اولا زمانش محدود بشه، مثلا اینترنت انسان بگه که از این ساعت تا این ساعت، کم یا زیادش هم حتی اینقدر مهم نیست، البته باید حساب شده باشه، و وقتی وارد میشن با چه برنامه‌ای، مثلا فرض بفهمید که کدام مثلا الان که تلگرامه اول کدام گروه و بعد کدام گروه، کدام ها رو مثلا بیشتر توجه میکنم، کدام ها رو کمتر توجه میکنم، اگر جواب میدم این جواب ها رو باید با تمرکز میدم، این جواب ها رو نه همینطوری و اینها رو جواب نمیدم، حتی اینها رو اگر برنامه برش نداشته باشه این جذابیت این نوع کارها باعث میشه که این برنامهش مختلف. بعد وقت مرتبه چهارم اینه که برنامه های دیگه ای که در واقع که روز براش لازمه، کارهای زیادی باید انجام بده انسان در روز، تنها این سه مورد که نیستش که کارهای زیادی هست، اینها رو هم در واقع برنامه زمانی خوبه براش بذاره که نظمی داشته باشه، منتها در واقع یک مقداری این نوع برنامه رو باید قابلیت انعطاف براش بگذاره، یک طوری باشه قابل انعطاف باشه و برنامه های متفرقه که انسان در روز داره اگر بخواد صلح باشه و یک چیز رو تنظیم بکنه و بگه همین است و این غیر این کار رو انجام نمیدم، خیلی موقع ها دچار مشکلات میشه. اولا تنظیم اون خودش یک دردسری است که انسان از کار زندگی رو میندازه، دوم که خیلی موقع ممکن نیست، به جای اون چیکار میکنه، به جای اون یک انعطاف میذاره، مثلا میگه این کارها و این کارها و این کارها، یا اینکه در روزهای معین مثلا این کار رو انجام میدم، اگر نشود فردا، اگر کار ضروری شد این، اگر نشود این، یه طوری که قابلیت انعطاف داشته باشه و بتونه تنظیم بکنه. بعد از اینها در واقع بعد اینکه تنظیم کلی اینها کرد، یکی از چیزهای ضروری که انسان انجام باید بده و در طول زمان نیاز هست برنامه‌های مشخصی برای خود همین موردی که الان میگم داشته باشه و تلاش‌های زیادی برایشون لازم هست، اینه که هر کدوم از این برنامه ها رو بتونه با تمرکز انجام بده. یعنی وقت غذا خوردنش سرش توی موبایل نباشه، وقت موبایل مثلا همزمان در واقع با یکی صحبت نکنه، نوعی که نه اینو بفهمه نه اون. وقتی که مثلا داره عبادت میکنه ذهنش دنبال مثلا مسائل سیاسی نباشه، وقتی هم که سیاست ورزی میخواد بکنه اون کار با تمرکز توجه و مقدماتی که لازمه که انسان در اون چیزی که هست تمرکز در اون کاری که داره میکنه تمرکز کافی رو داشته باشه، که به خصوص این توی زمان ما خیلی دچار مشکلات خیلی جدی شده به دلیل مخلوط شدن همه کارها با هم دیگه. توی برنامه هایی که با غرایز انسان سر و کار داره مثل خوراک و چیزهای دیگه، انسان یک نوع برنامه دوره‌ای براش خیلی خوبه انجام بده که در واقع بین آزادی و از کنم مقید شدن دور میزنه. مثل چی؟ مثل روزه. یعنی شما همونطور که روزه از یک ساعتی عادتی در روزه طولانیه، اما در روزه از یک ساعتی تا یک ساعتی اصلا نمیخونین، از یک ساعتی آزاد میکنین. این خوراک رو انسان همیشه بتونه اینطوری داشته باشه که بدون یک ساعت مشخصی غذاشه یا طعامشه یا حتی چیزهای جانبیشه، و در فاصله اینها حتی معقول بتونه کاملا خودشو کنترل کنه، محدود بشه. این باعث میشه که هم از تشتتی که ناشی از به اصطلاح غرایز متفرقه هست نجات پیدا بکنه، همون زمانی که اون آزاد باش میده و میتونه مثلا چیزی رو بخوره یا غرایز دیگه، هم با تمرکز کافی انجام بده هم با لذت کافی. برخلاف تصور یک عده‌ای، ما در مسیر خودمون نباید از لذایذ دوری بکنیم، بلکه اتفاقا لذایذ جزء ذات انسانه، جزء فطرت انسانه، و انسان باید نهایت استفاده رو بکنه و در جای خودش خیلی هم ارزش داره و باید احترام بهشون گذاشته بشه. لذت خوراک رو انسان باید بیشتر درک کنه، نه که کمتر درک کنه. و لذت خوراک اتفاقا زمانی حاصل میشه که انسان بتونه در واقع غریزه خوردنش رو کنترل بکنه، و مثلا بعد اینکه یک دوره ای نخورد زمانی این کار رو انجام بده که احتیاج کافی به اون داره، و وقتی که انجام میده با لذت، تعمق و تمرکز کافی اون کار رو انجام بده، حتی در حد خوردن مثلا یه دونه چایی، بعد خوردن یه لیوان آب. همون یک لیوان آب و یک استکان چایی که انسان میخوره اگر با تمرکز بخوره و موقعی که داره میخوره توجه کافی بهش داشته باشه، قبل از اون هم به اندازه کافی اجتناب کرده باشه، ولو اینکه دورش هم خیلی طولانی نباشه، اما معلومه که من از الان تا مثلا دو ساعت دیگه چایی نمیخورم، مثلا کمترین مقدارش رو مثلا میگم نمیخورم، اما خود این که احساس میکنم که نمیخورم و الان دارم میخورم، این همه این شرایط رو برای انسان تأمین میکنه. حتی ممکنه که انسان در حالت عادی اگر این برنامه اجتناب دوره‌ای رو نداشته باشه خیلی بیشتر از دو ساعت نخوره، همونطور حواسش نباشه، کار داره مثلا فعالیت روزانه میکنه، تو اداره است، توی دانشگاه است، توی خونه است، داره کار خونه رو میکنه، تو آشپزخونه سرش گرمه، شب مهمون داره، مثلا خیلی بیشتر از دو ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت هم به طور طبیعی نخوره، اما اون اصلا اثر نداره. اون اثری که تو اینجا انسان اجتناب میکنه با اراده و به صورت خودآگاه و با توجه، اثری داره که مقدار بیشترش به صورت غیر ارادی و غیر خودآگاه اون اثر رو نداره. و همینطور همه برنامه های دیگه، برنامه هایی که مثلا افراد ازدواج کرده دارن، برنامه هایی که تو ارتباطاتی که ناشی از غرایز جنسیه، از اونام خدمتتون که تفریحات انسان و هر نوع برنامه دیگه‌ای که از این نوع به غرایز انسان بستگی داره، این اجتناب دوره‌ای و آزاد باشه با برنامه آثار زیادی داره، هم در لذتی که فرد از این غرایزش میبره و تمرکز و توجه. مطلب بعدی اینه که در واقع اصولاً انسان عادت کنه به همه جانبه نگری در تمام احتیاجات، یعنی تو برنامه‌ریزی داره میکنه سعی بکنه که چیزهایی که براش مقدوره در برنامه‌ریزی توجه کنه. البته همیشه انسان یه جاهایی این توجهش رو ممکنه که از دست بده یا همه اشیاء رو نتونه ببینه، اون مشکلی نداره. اگر دنبال توجه همه جانبه باشه، هر جا هم که از دستش در بره، در ارزیابی های بعدی و دوره‌ای میتونه بهش اضافه کنه و بازبینی کنه.
خب این یه کم اینطوری نمیشه، من چون خودم اینطوری هم مثلا این هم که به همه جوانب رو در نظر بگیریم، مثلا یه کاری میخوام انجام بدم تا مطمئن نباشم که این به اون حالت 100% از موفقیت میرسه، اگه مثلا به 95% برسه دیگه ولش کن دیگه، این الان فایده نداره دیگه، چون همه جوانب در نظر نگیری، همش فکر میکنم چون ممکنه یه وقت دیگه یه آگاهی بیشتری داشته باشم پس الان انجامش بدم، اون وقت دیگه که رسید آگاهی بیشتری داشتم اون موقع مثلا براش برنامه‌ریزی، همش اینطوریه.
خب این یه به یه حالت وسواس میده، این جزء همون آسیب هایی که باید انسان مواظبت کنه، چون هیچ وقت انسان به 100% که نمیرسه، که چه موقع ممکن انسان به 100%؟ همیشه انسان ناقص نسبیه، اون مقداری از این نسبیتی که به تناسب ظرف الان من کفایت میکنه عقلا همون رو انسان باید بگیره و اجرا بکنه، وگرنه اگر همیشه دنبال 100% باشه نه تنها به 100% نمیرسه، بلکه پیوستی 95% ها رو هم از دست میده و اگر هم یک زمانی براش 100% حاصل بشه به دلیل که 95% رو انجام نداده زمینه اون هم از بین رفته. مثل کسی که درس نمیخونه به یکی مثلا من یه موقعی میخوام خیلی عالی بخونم، هیچ وقت زمان عالی فراهم نمیشه، اگر فراهم بشه این مقدمات نداره چون نخونده، هیچ وقت ذهنش دیگه آماده نیست. تو تمام موارد همینطوره، انسان هیچ وقت نمیتونه که بدون تدریج به اون مراتب بالاتر برسه، همیشه یک مراتب پایین‌تری رو باید داشته باشه تا به اون مراتب بالاتر برسه. البته بعضی از این طرفی میفتن و اونی که هر چیز مبتذلی رو بهش رضایت میدن که این هم درست نیست و با کرامت انسان سازگار نیست و انسان رو در واقع قانع میکنه به چیزهای اندکی که در شأنش نیست، این هم این نه این طرف باید بیوفه نه اون باید بتونه اون یکی از مقدمات برنامه ریزی همین تعادل دیگه، تعادل یکیش هم یه نمونهش همینجاست. مطلب بعدی که مطلب مهمی است و خیلی از ماها دچار مشکلاتی میشیم اینه که انسان برنامه هایی داره میرسه، بعد به دلیل شرایط بیرون که خیلی موقع ها غیر قابل پیشبینیه و یک حالت غیر منتظری، ضرورت هایی بر انسان تحمیل میشه که کاملا با این برنامهش منافات داره. انسان همیشه باید آماده این ضرورت ها و شرایط غیر منتظره باشه، مثل شرایط کشور که همیشه منتظر بحران هایی مثل زلزله هستن، مثل زلزله، سیل، احیانا جنگ ما هیچ وقت برای جنگ برنامه‌ریزی نمی‌کنیم، اما باید آماده بشیم و اگر هم چنین شرایطی خدای نکرده بر ما تحمیل شد، نباید غیر منتظره بودن شرایط باعث بشه که ما روحیمون از دست بدیم و عملا همه برنامه هم به هم بریزه. همیشه باید آماده بشیم. ضرورت های گاهی سنگین کل برنامه انسان رو به هم میزنه، یا ضرورت های کوچیکی که کلیت برنامه رو به هم نمیزنه. اما اگر انسان آماده نباشه، اما خلل روحی که برای شما ایجاد میکنه، اون باعث میشه که شما کل برنامه از دست بدید. الان این همین بحثی که داشتیم سوالشو علی کرد و اصلا من هم دیدم سوال خیلی خوبیه، علاوه خیلی ها به این احتیاج داریم ماها، برای همین تنظیم کردم. اما خودش شب بچه نشود بخوابه نشود بخوابه، خب صبح خواب میمونه. این یک ضرورت خیلی کوچیکه. اگر فرد روحیش برای این آماده نباشه، کلافگی و ناراحتی از این که خب این بحثی که مثلا من اینقدر نیاز داشتم الان خودم خواب بودم، ناراحتی این باعث میشه که بعدا نتونه نوارین رو بگیره و راحت گوش بده. اما اگر نه از قبلش آماده بشه، من برنامه ریختم اما همه چیزی دست من نیست، بچه هستی ممکنه یه شب بخوابه یه شب تا صبح نده، یه شب خود نگاه مریض بشه، اصلا همه خانواده رو کلن از خواب بندازه. خب این ضرورت هیچ عیبی نداره. انسان شب نتونست بخوابه، با یه مجالی اندکی خواب صبح جبران میکنه، سر کارش میره، بعد هم سر فرصت مناسبی میشینه و نوار رو گوش میده و بعدم هر جایی که نقص و اشکالی داشت مثلا دفعه بعد در یک موقعیتی میشینه گوش میده. این که انسان منتظر این ضرورتها باشه، و چه کوچیک و چه بزرگ، در واقع این آمادگی خیلی نتیجه رو تغییر میده. کما اینکه الان شما میدید کشورهایی که برنامه ریزی هایی برای بحران هایی مثل زلزله، سیل و سونامی دارن، وقتی که حوادث خیلی سنگین هم براشون پیدا میشه، خیلی راحت میتونن خسارت هاشو در طول زمان جبران کنن، برخلاف کشورهایی که آمادگی برای این ندارن، دچار مشکلاتی میشن که مطلب نهم اینه که گاهی یک نیازهایی از بیرون به انسان مراجعه میشه که انسان رو به ضرورت وا نمیداره، مجبور نمیکنه، اما اینها مثل نعمتهای الهی هستند که شما باید اونها رو کاملا تکریم کنین، پاس بدارین و در واقع چیکار بکنین؟ بهش توجه بکنین، حتی اگر از برنامه‌تون خارج شدی. مثل چی؟ مثل حوائج ناس، حوائج مردم، که روایت داره که حوائجی که مردم پیش شما میارن مثل نعمت‌های خدا بر شماست. اینا برای شما مشکل نیست، زحمت نیست، اینا منت بر شما دارن. یک کسی که میاد از شما یه چیزی میخواد، شما باید منتش هم بکشی، چون خدا پشت سر این فرده. اینا رو انسان اگر از قبل آماده نباشه، روحیش آماده نکنه، نمیتونه که از این نعمت استفاده کنه. یا مثل گاهی مشکلاتی که بچه ها برای انسان پیدا میکنن، ایجاد میکنن، مثل سوالی که بچه وقتی میرسه به سن فکر کردن رو و سوال کردن، یه دفعه شما مثلا وسط درسته داری مطالعه میکنی، مثلا بچه اومده شروع میکنه سوال از یک موضوعی و شما کاملا برنامه‌تو به هم می‌ریزه، تمرکزتو به هم می‌ریزه. اینجا درسته بچه هست، درسته که مثلا میشه بعدن شما بهش بگی، میشه مثلا بگی جوابش هم نده، هیچ طور نمیشه، اما اون ذهن و تفکر بچه تو اون لحظه داره ساخته میشه و شما داری در آیندهش یک نقشی میذاری که بسیار ارزشمنده. و این سوال الان تو ذهنشه، نیم ساعت دیگه شما هرچی هم اصرار کنید یا جوابتو بدم، این دیگه فکر توی مثلا یه اسباب بازی از یه جایی از خونه همسایه رسیده دیگه دنبال این چیز دید. این چی؟ حوائج و ناس، مثل حوائج و ناسه که انعم الله علیکم، نعمت خداست. انسان باید برای این جاهایی که نعمت خداست آماده باشه. مطلب دهم همون ضرورت هایی است که قبل از برنامه ریزی تو بحث اول گفتم، مثلا اون بینش ها، روش های مهندسی، رهایی، تعادل، اینا اگرچه قبل از این برنامه روزانه شما باید داشته باشید، اما در طی برنامه هم پیوسته شما متوجه میشید که فلان ضرورت رو من هنوز تحصیل نکردم، در این موضوع تعادل لازم رو ندارم، یا تو این موضوع گرفتار هستم، یا دانش لازم رو ندارم. تا وقتی که شما عمل نکردید و شروع به عمل اجرایی نکردید، ارزیابی میکنید و فکر میکنید که خب تموم شد، همین مقدار کافیه، حالا میتونم برنامه اجرایی کنم. اما وقتی وارد عمل میشین یه سری نقص هایی رو پیدا میکنید. این نباید جای نگرانی انسان بشه. انسان باید در واقع برگرده و اون رو کامل کنه. یازده هم همون بازنگری ها از
من نفهمدم یه دادیم چی توضیح بدیم؟
ببین شما یکی از مقدمات برنامه ریزی که گفته شد قبل از برنامه رو باید اجرا بکنیم، مثلا اینه که شما تعادل داشته باشید، گرفتار نباشید، یا مثلا دانش ها و اون روش ها و تکنیک های لازم رو، تکنیک های انسانی لازم رو داشته باشید. خب شما یه ارزیابی می‌کنید، میگید که الان میتونم، یا با یه نفر مشورت می‌کنید میگه الان زمان این که دیگه تو برای خودت برنامه بریزی. وقتی که برنامه می‌ریزید شروع به اجرا می‌کنید، مثلا یه هفته، دو هفته، یه ماه که می‌گذره می‌بینید که تو یک موضوعی برنامه‌تون لنگ می‌زنه، ارزیابی می‌کنید، می‌دارید درون خودتون رو کاوش می‌کنید، ببینید در همون مقدماتی که فکر کردید کامله یک جایی ناقصه. اول معلوم نبوده، الان که وارد اجرا شدید معلوم شده. این هیچ جای نگاهی نداره، برمیدارید اونو کامل میبینید که مثلا فلان موضوع حالا تعادل نداری، یه برنامه دوره‌ای مثلا یه هفته برای خودتون می‌ریزین که این تعادل رو به دست بیارید، و تو این یه هفته یه می‌دارید اون برنامه اجرایی که ریختین یه می‌دارید تغییر می‌کنه، مثلا نصفش میره به این برنامه استرالی یه هفته‌ای که داریم می‌ریزید. این هیچ جایی نگاهی نداره، این کار انجام میده و دوره برمیده. و همیشه انسان این خلل‌ها و نقص‌هایی که به صدا تو هست برایش تک تک پیدا میشه. این غیر ممکنه که انسان اون ارزیابی که اول کرده بوده که فکر میکرده که کامله، تو عمل هم هیچ نقصی پیدا نشه، نقص‌هایی پیدا میشه. یازده هم همون بازنگری‌ها، ارزیابی‌ها و بازسازی‌های دوره‌ای و ناگهانیه که هم دوره‌ای گاهی من ناگهانیه. شما در واقع یه دفعه با یک خللی روبرو میشین که اگرچه اول تصمیم گرفته بودین که تا 40 روزی مراحلتون انجام بدین بعد ارزیابی کنین، اما مثلا در طول 10 روزی که شروع شده این 40 روزتون ببینن اینقدر نقص داره که اصلا امکان ادامهش نداره، و اگه شما 30 روز دیگه بخواید صبر بکنین ضررهای خیلی زیادی براتون ایجاد میشه. مثلا میخواید یه برنامه درسی برای خودتون ایجاد کردین که تا 40 روز دیگه برای کنکور درس بخونید، برای کنکور و لیسانس مثلا، دوم لیسانس، یا برای امتحان نهایی ششم مثلا. بعد 40 روز برنامه‌ریزی کردید، 10 روز رفتین میبینین که نه، در فلان موضوع کاملا این برنامه‌تون نقص جدی داره دیگه، شما نمیتونید تا 30 روز هم صبر کنید، زمان باقی نمونه. همونجا تو 10 روز ارزیابی دوره‌ای نیست، ارزیابی ناگهانیه. ارزیابی میکنیم و بعد بازسازی میکنیم، یه تغییری برنامه‌ریزی میکنیم. یه مطلب دوازدهمی که خیلی از افراد تو به خصوص تو زمان ما به این مسئله گرفتار هستن، و اگر برنامه مشخصی و ایده مشخصی راجع به این نداشته باشن دچار مشکلات جدی میشن، اینه که انسان ها به تناسب روحیاتشون و به تناسب حالاتشون و وضعیت بنیادین شخصیتیشون یک جاهای همیشه نیاز به شورش و عصیان دارم یا نیاز به سکوت و خلوت و خلسه دارم یا تعطیلات روحی یا خروج روحی از برنامه. انواع اینها عموما آدم‌ها به صورت دوره یه جاهایی به این نیاز دارن. حتی بعضی آدم‌ها خیلی آرام‌تر هستن، بعضی از آدم‌ها خیلی شدیدتر، مهیب‌تر و این منحنی زندگیشون، برش‌هاشون، بالا پایین‌هاشون که میشه مثل منحنی ریاضی که میشه خیلی شدیدتره. از یه نرم میره بالا میاد پایین، بعضی نگیرفه سقوط میکنه یا اوج میگیره. اصلا یه آدمی میدید که یه دوره اصلا به یک نقطهی میرسه که با همه چیز انگار که دشمنه، با خودش هم دشمنه، با پدرمادرش هم دشمنه، با مثلا برنامه های مذهبیش هم مشخصه دشمنه. بعضی هم میگه آدم کاملا مذهبی، اصلا یه جان انگار که صحبت مطالب مذهبی میشه این میخواد که شروع کنه بهش حمله کردن. خودش هم میگه نمیدونم چرا اینطوری شدم. اصلا مثلا این آقا رو که میبینم که ظاهر مذهبی داره اصلا میخوام که بزنم تو سرش، در صورتی که خودم میدونم این تفسیری نداره. این چجوریه؟ این یک نوع نیاز روحی انسانه به عصیان، به شورش. البته حالا تو شرایط ما اوضاع سیاسی گاهی فرد رو به این سمت سوق میده، گاهی مثلا مطالبی که رخ میده، رویدادها، اینها فصل بیرونیشه، این به اون کار ندارم که اونم سر جای خودش دوباره یک نیاز برای انسان. اما منهای اونها از حیث درونی هم انسان در واقع اینطوری نیستش که یک روال ثابت داشته باشه، این روال بالا پایین میشه و انسان باید همیشه مواظب باشه، آماده باشه. وقتی که زمینه اینطوری پیدا میشه، این رو در واقع آزیه مقداری با برنامه حساب شده و نوعی که کمترین مقدار ضرر رو داشته باشه آزاد بذاره برای ارضاء نیاز روح انسان به عصیان و شورش. مثل سواری که بر مرکبی، بر اسب راهواری سوار اسب، اما یه جاهایی رم میکنه، یه جاهایی از دست خارج میشه، خب سوارکار درستی باشه میذاره اونجا یه کمی این نیازش برطرف بشه، یه میداری حرکت میکنه. اصلا این مثلا مربی های سوارکاری وقتی اینطوری میشه یه برنامه های خاص دیدن برای اینکه اسب اون مثلا انرژیش تخلیه بشه. دیدین تو فیلم ها مثلا افسارش رو میگیره و آزادش میذاره این همچون دور بزنه برای خودش بچرخه، اینا کسی هم ضرر نرسونه، خودش هم ضرر نکنه، هر چقدر که میخواد این انرژی رو تخلیه بکنه. همینطور که به شورش و عصیان احتیاج داره به صورت دوره‌ای یا حتی گاهی خود دوران طولانی برای بعضی از افراد، گاهی به سکوت و خلوت و خلسه احتیاج داره، اجازه هیچ کسی نبینه، احتیاج داره که اصلا در یک جای تنهایی باشه. گاهی نیاز به یه تعطیلات روحی داره، مثل اون نیازی که خیلی ها تو محرم پیدا میکنن، به خصوص دهه اول، که اصلا کار زندگی بذارن کنار برن توی مثلا هیئت. این هیئت ها یکی از کارکردهاشون همین تخلیه انسان هاست به چنین احتیاجات، نیاز انسان ها به در این موارد. و همینطور گاهی انسان یک برنامه ای رو میریزه و میبینیم که اصلا فقط نیاز داره که این برنامه رو اجرا کنه، اصلا برنامه بذاره کنار یا حتی برنامه ریزی رو بذاره کنار، اصلا آزاد بذاره بره، مثلا فرض کنیم که برای خودش بگرده، بذاره احساس کنه آزاد کنه، احساس کنه هیچ چیزی نیست. اینا هیچ کم جایی نگرانی نداره، حتی فرد ممکنه نسبت به اعتقاداتش یه موقعی همچین حالتی پیدا کنه، به خصوص تو زمان ما این حالت تو افراد زیاد پیدا میشه. این اصلا جایی نگرانی نیست و خداوند خودش به انسان اجازه میده که این چیزشو از کرامت و از بزرگی خداوند انسان استفاده کنه و این نیازهاشو سرکوب نکنه. خداوند این نوع مشکلات رو به انسان نمیگیره و اجازه داده که از راهش این نیاز تأمین بشه.
وقتی اجازه که خود مثلا که بی اعتماد دیگه به دنبالش باشه بعد اون وقت بی اعتمادی دنبالش باشه چی؟
نه هیچ وقت بی اعتمادی نمیشه. نه ببینید هیچ وقت اینا بی اعتمادی نمیشه. هر وقتی که در واقع یک همچین نیازی داره این نیاز رو وقتی که به شکل معقول و منطقی باش برخورد کنه این نیاز هیچ وقت به بی‌اعتقادی منجر نمیشه. خیلی زیادی ممکنه منجر به بی‌اعتقادی بشه اما این غیر از این هست. این یک نیاز طبیعی انسانه و به دلیل اینکه انسان حالات مختلفی داره و مقدماتی لازمه که خیلی موقع اون مقدمات دست انسان نیست، دست جامعه است، دست مربی ها بوده، قبلا مربی هایی بوده که این رو فرد تو ذهن فرد خراب بار آوردن، افکار و اندیشه هایی تو ذهنش ایجاد کردن که اون تو روحی فرد ایجاد یک فساد جدی میکنه، یعنی که میخواد حلش بکنه مثل مرضی که بالا پایین داره و یه دفعه مثلا تب میاد میره فلان میکنه که اینا طبیعیه. هیچ طبیبی نمیگه که اینا رو شما مثلا اگر یک مشکلی پیدا شد این مشکل معنی که شما شکست خورد. البته به دلایل دیگه‌ای ممکنه فرد به اعتقاد بشه اما انسان اگر با خودش درست عمل کنه تو هر موردی اون مورد نتیجه خوب اونا هم که به اعتقاد میرسن یک جایی یک برنامه رو درست انجام ندادن و برای اینا به طور طبیعی یه چیزی که حقه انسان هم طالب حقه. معنی نداره که انسانی که طالب حقه یه جایی روی حق پا بذاره، یا متوجه نمیشه یا اگر متوجه بشه و پا بذاره یک نقص یک جایی هست. به طور طبیعی انسان ها اینطوری باشه که انسان در این نداره که جلو حق باشه، هیچ منفعتی نداره از ناحق، چه منفعتی داره؟ اینجا این کار خدمت بخصی من تمام
Thank you.